سلام و به یک برنامه دیگر خوش آمدید. در این ساعت گزارش ها از تحولات افغانستان منطقه و جهان را با شما داریم، اما نخست چند خبر مهم. شماری از سناتوران امریکایی از ایجاد لایحه جدید مرتبط به تحریم های جدید علیه طالبان خبر می دهد. جیم ریچ، یکی از سناتوران جمهوری خواه، با فاکس نیوز گفته که در این لایحه یاد شده نقض حقوق بشر توسط طالبان در افغانستان، ادامه محرومیت ها بر زنان افغان، حراس افغانی، تولید و قاچاق مواد مخدر چهار موردی است که طی دو سال گذشته هیچ گام مثبت برای از بین بردن آن طالبان نبرداشتند. اما طالبان میگویند که میخواهند که با امریکا تعامل داشته باشند، اما به هیچ کس اجازه مداخله در امور افغانستان را نمیدهند. نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید که رسیدگی به وضعیت بشری و تلاش ها برای رسیدن کمک های انکشافی و بشری به افغانستان در اولویت این سازمان قرار دارد. حافظ ضیاء احمد، معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان، در اعلامیه گفته که روزا آتانبای و دیروز با مولوی امیرخان متقی، سرپرست این وزارت، ملاقات نمود و هر دو جانب در مورد تعامل با جامعه جهانی، وضعیت جاری در افغانستان و منطقه گفتگو کردند. مولوی متقی گفته که زمان آن فرا رسیده که به جای بحث های تئوریک، گام های عملی برای کاهش مشکلات مردم افغانستان برداشته شود. دکتران بدون مرز میگویند که در سال 2022 میلادی 40% مادران در بامیان بدون کمک مسلکی کودکان خود را به دنیا آوردند. این سازمان امروز پنجشنبه در تویترش گفته که 8 مرکز صحی جدید را در نواحی دورافتاده بامیان افتتاح کردند. به گفته دکتران بدون مرز، در این مناطق مردم هنوز برای دسترسی به مراقبت های اولیه صحی مورد نیاز دست و پنجه نرم میکنند. اوکراین میگوید که روسیه بار دیگر صادرات غله از طریق بحیره سیا را مسدود کرده است. وزارت بازسازی و زیرساخت اوکراین این مطلب را امروز پنجشنبه اعلام کرد. پیش از آن صادرات غله اوکراین از راه بحیره سیا بر اساس قرارداد با میانجیگری سازمان ملل متحد صورت می گرفت. روسیه فورا در این مورد اظهار نظر نکرده است. و اردوی پاکستان میگوید که در نتیجه حمله بر تیم واکسیناسیون پولیو یک پلیس کشته شده و خبرگزاری فرانس پرس بر اساس اعلامیه اردوی پاکستان گفته که این رویداد دیروز در منطقه قبایلی وزیرستان شمالی رخ داده است. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. ایجاد لایحه مرتبط به تحریم‌های جدید علیه طالبان از سوی سناتوران آمریکایی. یک فعال حقوق زن می‌گوید:
آمریکا در دولت دخواه وړاندیز.
اگر این درخواست‌ها از سوی دولت آمریکا به سازمان ملل ارائه شود، می‌تواند در اقتصاد، روابط اجتماعی طالبان و همچنین در تعامل با جامعه جهانی مؤثر باشد.
طالبان می‌گویند که آنها با آمریکا تعامل خود می‌خواهند، اما حق مداخله را به هیچ کسی نمیدهند. دکتران بدون مرز میگویند که 40% مادران در بامیان در سال 2022 میلادی بدون کمک مسلکی طفل به دنیا آوردند. این را هم در یک گزارش میشنوید. موج حملات راکتی روسیه بر شهر کیف در بزرگداشت از روز کودک، یک کودک در این حملات کشته شده است. چتنی، ترشی و مربا، مواد اشتیاهور برای افغان ها، یکی از تهیه کنندگان و فروشندگان این مواد.
از بازار می آوردم، چون کیفیت ضعیف‌تر بود، نوآوری کردم، در او جای اضافه کردم، مردم می رو تایید کرد، بالا بردم کیفیتش.
تا در گزارش مرور داریم بر روزنامه های جهان درباره افغانستان. با ما باشید و از تولات افغانستان منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 6:35 به وقت افغانستان شد. شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه 1921 و 25 متر شنیده میتوانید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان این برنامه نیم ساعت هستیم. شماری از سناتوران امریکایی از ایجاد لایحه جدید مرتبط به تحریم‌های جدید علیه طالبان خبر می‌دهند. جیم ریچ، یکی از سناتوران جمهوری خواه، با فاکس نیوز گفته است که در لایحه یاد شده نقض حقوق بشر توسط طالبان در افغانستان، ادامه محدودیت‌ها بر زنان افغان، حراس افغانی، تولید و قاچاق مواد مخدر 4 موردی است که طی 2 سال گذشته هیچ گام مثبت برای از بین بردن آن برداشته نشده است. اما طالبان میگویند که میخواهند که با آمریکا تعامل داشته باشند، ولی به هیچ کسی اجازه مداخله در امور افغانستان را نمیدهد. بیشتر در این گزارش میشنوید.
برخی از سناتوران آمریکایی میگویند که در حال ارائه لایحه‌ای هستند که بر اساس آن تحریم‌های جدید و شدیدتر علیه طالبان وضع شود. شبکه خبری آمریکایی فاکس نیوز گزارش داده که این لایحه توسط سناتور جیم ریش و 18 سناتور جمهوری‌خواه دیگر ارائه خواهد شد و رئیس جمهور آمریکا را ملزم می‌کند که طالبان را به دلیل فعالیت‌های هراس‌افکنی، قاچاق مواد مخدر و نقض حقوق بشر از جمله حقوق زنان تحریم کند. در این لایحه از حکومت آمریکا خواسته شده از هر معاملات و دادن ویزه به طالبان خودداری شود. جیم ریش ناوقت روز چهارشنبه به فاکس نیوز گفته که کنگرس آمریکا باید به سرعت برای تصویب این لایحه اقدام کند، زیرا به گفته او نفوذ طالبان بدون حضور قوی ایالات متحده در افغانستان افزایش می‌یابد. او افزوده است در این لایحه همچنان از طالبان خواسته شده که برای نجات از تحریم‌های بیشتر باید روابط خود را با تمام گروه‌های حراس‌افغانی قطع کرده حقوق بشر، حقوق زنان و آزادی رسانه‌ها را رعایت کند. این در حالی است که برخی از فعالان زن افغان به مؤثریت این اقدام سناتور آمریکایی به دیده شک می‌نگرند. شکریه بارکزای، دیپلمات سابق و فعال حقوق زن، می‌گوید که چنین محدودیت‌ها از سوی ایالات متحده به تنهایی مؤثر نیست.
آمریکا د دولت د خانه یوران دیس سازمان ملل توشی هغه وخت پکې د شتی.
اگر این درخواست ها از سوی دولت امریکا به سازمان ملل ارائه شود، میتواند در اقتصاد، روابط اجتماعی طالبان و همچنین در تعامل با جامعه جهانی مؤثر باشد. امروز چنین درخواست هایی نمیتواند خیلی مؤثر باشد.
بعد امریکا سیاست طالبان پوراندې متفاوت کی.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در پاسخ به همه این نگرانی‌ها و اظهارات می‌گوید که آمریکا باید با افغان‌ها تعامل کند. اومی افزاید:
آنان سره تعامل خپل کی او اسلامی مرتبه مسلمان سره خپل اندیښنې او نظریات شریک کړي.
ایالات متحده باید تمام نگرانی‌های خود را با مقامات امارت اسلامی در میان بگذارد. مسائل داخل افغانستان مسائل خودشان است. هیچ کشور دیگری حق هدایت افغان‌ها را ندارند. تعامل با آمریکا روی کرد ماست. با ما می‌خواهیم تعامل خوبی داشته باشیم.
تعامل د ټول دنیا سره، تعامل اسلامی امارت کلاندار ده مو واړو خپل تعامل ولرو.
در حالی که طالبان بارها در مورد حمایت از حقوق بشر در افغانستان، به ویژه حقوق زنان افغان، با توجه به موازین اسلامی صحبت کردند، اما دختران بالاتر از صنف ششم هنوز نمیتوانند به مکتب و پوهنتون بروند و محدودیت بر کار زنان همچنان پابرجاست.
معلومات تازه و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شما شنیدید که سناتوران آمریکایی از ایجاد لایحه جدید مرتبط به تحریم‌های جدید علیه طالبان خبر می‌دهند. یکی از سناتوران جمهوری‌خواه گفته که در لایحه یاد شده نقض حقوق بشر توسط طالبان در افغانستان، ادامه محدودیت‌ها بر زنان افغان، حراس افغانی، تولید و قاچاق مواد مخدر 4 موردی هستند که طی 2 سال گذشته هیچ گام مثبت برای از بین بردن آن برداشته نشده. فعلا ما نصیر احمد راسخ را با خود داریم. از او می‌پرسیم که این تا چی حد این اقدام سناتورهای امریکا مهم است؟ بله، اما مشکلات تکنیکی وجود داره. تا حد تلاش میکنیم که اگر بتانیم که اونا را وصل کنیم. قبلا چند دقیقه پیشتر اونا وصل بودن، ولی باز هم مشکلات انترنت و مسائل تکنیکی این پرابلم ها را داره. بین پیش از این که ما بپردازیم به تحلیل این موضوع، یک گزارش دیگه داریم که دکتران بدون مرز میگویند که در سال 2022 میلادی 40% مادران در بامیان بدون کمک مسلکی کودکان خود را به دنیا آورده. این سازمان امروز پنجشنبه در تویتر خود گفته که 8 مرکز سی جدید را در نواحی دورافتاده بامیان افتتاح کردند. بیشتر در این گزارش میشنوید.
دکتران بدون سرحد یا MSF میگوید در سال 2022 میلادی بیش از 40% زنان در ولایت بامیان بدون کمک های حرفه‌ای صحی در خانه ولادت کردند. دکتران بدون سرحد همچنان نوشته که امسال در بامیان 8 مرکز صحی را ایجاد کرده، اما با آن هم مردمانی که در مناطق دوردست و قریه‌های این ولایت کوهستانی زندگی می‌کنند وضعیت دشواری دارند. دکتر همایون همت، معاون هماهنگ کننده امور صحی دکتران بدون سرحد، به رادیو آزادی میگوید در هر مرکز صحی فقط یک دکتر زن یا قابل استخدام شده است. او به رادیو آزادی گفت:
خدمات صحی در تمام افغانستان نظر به نفوسی که ما داریم و نظر به ضرورتی که ما داریم و نظر به جغرافیایی که افغانستان دارد هنوز تکافو نمی کنند. تعداد کلینیک هایی که در هر نقطه افغانستان ایجاد شدن ایجاب می کنند که استاف زنان و دوای مکمل و یک کلینیک پیشرفته در ساحات دوردست باید داشته باشیم. چون مثل بامیان زمستانش بسیار مشکل است، دسترسی در بامیان در زمستان به خدمات صحی بسیار مشکل است، راه ها بسته می شن.
به گفته او، آنها نظر به چالش بودجوی نتوانستند کلینیک های بیشتری تا هنوز تأسیس کنند. در همین حال شرافت زمان، سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان، با فرستادن پیام نوشتاری به رادیو آزادی گفت: در ولایت و ساحات دوردست در این اواخر ما به اندازه 200 کلینیک ساختیم و حال هم مصروف هستیم. به خصوص 100 مرکز صحی برای مادر و طفل ساختیم و حال هم 170 دیگر را اراده داریم. MSF همچنان گفته که زنان افغان به دلیل محدودیت‌های جنسیتی در آزادی رفت و آمد و توانایی آنان برای کار و تحصیل تحت حاکمیت طالبان موانع بزرگی برای دسترسی به مراقبت‌های صحی دارند. به گفته این سازمان، ناداری و فقر 34 میلیون نفوس افغانستان سبب شدند نتوانند با متقبل شدن هزینه‌های زیاد ترانسپورت بیماران مسافه‌های طولانی را برای دسترسی به مراکز صحی به منظور درمان بپیمایند. سازمان دکتران بدون سرحد در گزارش خود گفته پس از حاکمیت دوباره طالبان در آگوست 2021 بودجه توصیه خارجی یک شعبه قطع شد. دارایی‌های افغانستان در آمریکا و سایر کشورها مسدود شد و بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی کشور را ترک کردند که به گفته این سازمان از آن زمان فشار به طور پیوسته بر یک سیستم صحی عمومی افزایش یافته است. به گفته این سازمان، وضعیت یاد شده دسترسی مردم به مراقبت‌های صحی را به طور فزاینده دشوار می‌کند.
در حالی که امروز اول جون
همزمان با ورود ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین به مولداو برای اشتراک در یک اجلاس سرتاسری اروپا، موج جدیدی از حملات هوایی روسیه بر شهر کیف پایتخت اوکراین صورت گرفت. با گفته مقامات، در این حملات که توسط راکت های نو اسکندر صورت گرفته، حداقل 3 تن از جمله یک کودک کشته و 11 تن دیگر زخمی شدند. آرش همایون گزارش می دهد.
در حالی که امروز اول جون بسیاری از کشورهای کمونیستی سابق روز جهانی کودک را جشن می‌گیرند، روسیه موج تازه از حملات هوایی را بر شهر کیف پایتخت اوکراین انجام داد. پس از این حمله، ویتالی کلیچکو شاروال کیف همه برنامه‌های پلان شده برای تجلیل از جشن کودک را لغو اعلام کرد. به گفته ویتالی کلیچکو، حملات اخیر به یک کلینیک صحی، یک کودکستان، یک مکتب و یک استیشن پلیس در منطقه دینیسیانسک که پایتخت خسارات را وارد کرده و در جریان نخستین حمله روسیه در ماه جاری به ساختمان‌های مسکونی، سیستم آبرسانی و وسایل ترانسپورتی نیز آسیب رسیده است. در ابتدا ویتالی کلیچکو، شهروال کیف و اداره نظامی این شهر گزارش داده بودند که دو کودک در جمله سه قربانی حملات امروز بودند، اما سپس آنها گفتند که یک کودک در جمله کشته شدگان است و به گفته مقامات اوکراینی 11 تن دیگر نیز زخمی شدند. پایتخت اوکراین در جریان ماه گذشته 17 بار هدف موجی از حملات هوایی روسیه قرار گرفت. اردوی اوکراین میگوید که روسیه در حمله امروز اول جون از راکت‌های نو اسکندر استفاده کرده و زیربناها را در منطقه کیف هدف قرار داده است. اردوی اوکراین در گزارش صبح امروز خود گفت که هر 10 راکت پرتاب شده توسط نیروهای روسیه توسط سیستم‌های مدافع هوایی اوکراین منهدم شده است. این در حال است که ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، برای اشتراک در اجلاس سران اجتماع سیاسی اروپا یا EPC امروز با مولداوا سفر کرد. این نخستین سفر زلنسکی از آغاز تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین در 24 فوریه سال 2022 میلادی با مولداوا است و مایا ساندو، رئیس جمهور طرفدار غرب مولداوا، از ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، در قلعه تاریخی میمی در بولوبکا در نزدیک شهر کیشینیوف، پایتخت آن کشور، استقبال کرده است. زلنسکی در شبکه تلگرام گفته که قصد دارد با رهبران اتحادیه اروپا گفتگوهای دو جانبه را برای جلب حمایت بیشتر از اوکراین انجام دهد.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
ساعت 6:47 دقیقه به وقت افغانستان شد. شما شنونده ی رادیو آزادی هستید. حالا چند خبر ورزشی با همکارم زبیح شهزاد.
سلام. تیم ملی کرکت افغانستان فردا در برابر سریلانکا نخستین مسابقه یک روزه بین المللی کرکتش را آغاز میکنه. مسابقه ساعت 9 صبح به وقت کابل میان هر دو تیم برگزار میشه و رقابت در استادیوم مهندا راجا پکشا در سریلانکا برگزار میشه. بازی دوم هر دو تیم به تاریخ 4 جون برگزار خواهد شد و آخرین رقابت را هم هر دو تیم به تاریخ 7 ماه جون با هم برگزار میکنند. در صورتی که افغانستان دو مسابقه را بتونه ببره، برنده کل تورنمنت شناخته خواهد شد و عنوان قهرمانی را از آن خود خواهد ساخت. و پس از ختم این سلسله از رقابت ها، تیم ملی کرکت افغانستان روانه بنگلادش میشه تا با تیم بنگلادش بازی های تست، همچنان یک روزه بین المللی و همچنان 20 آوره را با این تیم آغاز بکنه و برگزار بکنه. خبر هم از فوتبال داریم که نخستین جلسه تمرینی ملی پوشانه که در داخل افغانستان هستند و همچنان از خارج از افغانستان در ریاض با هم مشترکاً جمع شدن و تحت هدایت سرمربی جدید تیم ملی فوتبال افغانستان آقای عبدالله المطیری در شهر ریاض برای یک هفته تمرین میکنند تا آمادگی بیشتر داشته باشند جهت حضور قدرتمند در نخستین دوره رقابت‌های زون مرکز فوتبال آسیا یا جام آسیای میانه.
بیشتر از خبر،
سلام و به این بخش برنامه بار دیگر خوش آمدید. ما دیگه گزارش داریم که گفته میشه چتنی و آچار و مربا خوراکهایی که در افغانستان خاطرخواهان زیاد دارد. این مورد گزارش تا لحظات بعد، اما پیش از آن مرور داریم بر روزنامه های جهان درباره افغانستان.
کمیته بین المللی نجات در گزارشی که روز چهارشنبه 31 ماه می به نشر رسان نوشته است که از ماه آگوست سال 2021، یعنی از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، 1.6 میلیون افغان به کشورهای همسایه افغانستان فرار کرده که 99% آنها به پاکستان و ایران رفتند. در گزارش آمده که از جمله 270 هزار افغانی که نیاز عاجل به پناهندگی دارند کشورهای اتحادیه اروپا صرف 271 نفری آنها، یعنی 0.1% رقم ذکر شده را جذب کردند. به نوشته کمیته بین المللی نجات، بعضی از کشورهای اروپایی در ظرف 2 سال به 15 تا 20 افغان پناه دادند و حداقل 9 کشور اتحادیه اروپا حتی در بخش پذیرش پناهجویان افغان هیچ تعهدی نکردند. علاوه بر آن 40% افغانهایی که در سال 2021 به سرحدات اروپا خود را رساندند قربانی عقب زدن از سرحدات شدند. بسیار پناهجویان افغان در جزیره های زندان مانند دورافتاده یونان به سر می برند. به نوشته کمیته بین المللی نجات، از جمله پناهجویان افغان که تحت حمایت این کمیته قرار گرفتند، 92% آنها از اضطراب و 86% آنها از افسردگی رنج می برند. در گزارش کمیته می خوانیم که در کشورهای اتحادیه اروپا جمع ناروی و سوئیس درجه قبولی پناهجویان افغان که در سال 2021 به تقریبا 66% می رسید، در سال 2022 به 54% کاهش یافت. کمیته بین المللی نجات از کشورهای اتحادیه اروپا خواسته تا بعضی گامهای عملی و فوری را در این ساحه بردارند. اول تامین راههای محفوظ برای انتقال پناهجویان افغان و مهیا ساختن محلات امن با آنها. دوم باز کردن راهها برای قبولی پناهجویان، استقبال محترمانه و حمایت دوامدار از پناهجویانی که به اروپا میآیند بدون در نظر داشت راههایی که آنها خود را به این کشورها رساندند. سوم، آموختن از تجارب بحران مهاجرت، از جمله ایجاد مکانیزم برخورد و هماهنگ ساختن تلاش‌ها بین کشورهای اتحادیه اروپا تا راه‌های مناسب برای برخورد با بحران‌های آینده پناهجویی پیدا شود. در اخیر این گزارش سرنوشت یک زن 60 ساله افغان را می‌خوانیم که 2.5 سال انتظار کشیده تا درخواست پناهندگیش قبول شود. او میگوید این انتظار برایش کشنده بود، زیرا او از اطفال خود دور مانده و حالا هم با وصفی که قبول شده تا هنوز نتوانسته با اطفالش یک جا شود. او میگوید بی صبرانه انتظار در آغوش گرفتن اطفال خود است و این سخنان را به کمیته بین المللی نجات هم با چشم های اشکبار بیان کرده است.
انستیتوت مطالعات صلح پاکستان میگوید که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، حملات راس افغانی در پاکستان افزایش یافته است. بیشتر در این گزارش میشنوید.
انستیتوت مطالعات صلح پاکستان مستقر در اسلام آباد به روز پنجشنبه با نشر گزارشی گفته است که از اگست 2021 تا آپریل 2023 حملات هراس افغانی در پاکستان افزایش یافته است. در گزارش آمده است که این افزایش نسبت به زمان پیش از حاکمیت مجدد طالبان بر افغانستان غیر معمول بوده است. بر اساس گزارش تعداد تلفات هم به گونه قابل توجه افزایش یافته، به طوری که از 15 اگست 2021 الی آپریل 2023 شمار کشته شدگان در حملات که هراس افغانانه خوانده شده 138% بوده است. گزارش افزوده که 92% این حملات در ایالات خیبر پختونخوا و 81% آن در ایالت بلوچستان صورت گرفته است. در گزارش گفته شده که تداوم چنین سطح از ناامنی در طولانی مدت سبب تهدید ثبات سیاسی و اقتصادی خواهد شد. در گزارش انستیتوت مطالعات صلح پاکستان همچنان آمده که طالبان افغانستان از مسئله تحریک طالبان پاکستانی یا TTP فاصله گرفتند که این از نگرانی‌های اصلی پاکستان است. به اساس گزارش طالبان افغان در مورد نصب سیم خاردار در خط دیورند و مرز پاکستان موقف ملی گرفتند که به همین علت هر از گاه نامنی و درگیری ها در مرز رخ می دهد. اما حکومت طالبان می گوید که افزایش نامنی و حملات هراس افغانانه مسئله داخلی پاکستان است که باید توسط خودشان حل و فصل شود و ربط به افغانستان ندارد. زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بر روز پنجشنبه بر رادیو آزادی گفت
این مسائل ربط به افغانستان ندارد، خود مسائل پاکستان است که باید در کشور حل شود. ما اجازه نمیدیم هیچ کس از خاک افغانستان علیه پاکستان و کدام کشور دیگر استفاده بکند. این مورد اسلامی بسیار جدی است و از طرف ما کدام ضرر بر شما متوجه نیست.
اما کارشناسان سیاسی به این باورند که طالبان به جای تعهد باید در عمل اقدام کنند و نگرانی های کشورها در مورد تهدید هراس افغانی از سوی افغانستان را برطرف کنند. صلاح الدین سعیدی آگاه امور سیاسی مسئله را این گونه تحلیل می کند.
طالبا بخشی از طالبا تعهدات می تن که چونین حالت نخواهد آمد و یا مانع دلا استفاده سرزمین افغانستان علیه همسایه ها خواهد شد، تعهد خوبی هست. اما از لحاظ عمل ما به این باور هستم که طالبا توانایی ایران ندارد و پاکستان ایران می داند، تنها تعهدات کفایت نمی کند.
آقای سعیدی همچنان افزود که پاکستان هراس دارد که تحریک طالبان پاکستانی یا TTP طالبان افغان را به عنوان نمونه یا مثال برای خودشان قرار دهند و در صدد به دست گرفتن قدرت در پاکستان شوند. در کنار نگرانی ها از جانب طالبان پاکستانی پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، در بیش از 20 ماه گذشته به نظر می رسد که شاخه ولایت خراسان وابسته به گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش هم فعالیت هایش را افزایش داده است. اما طالبان همواره خطر داعش را کم اهمیت جلوه دادند. ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده نیز توسط تیاری بی‌سرنشین از سوی آمریکا در آخر ماه جولای 2022 در شهر کابل کشته شد. طالبان از حضور زواهری اظهار بی‌خبری کردند، اما این خبر به نگرانی‌های امنیتی برخی از کشورها از همسایگی افغانستان و منطقه گرفته تا ذی‌نفعان فراتر از منطقه افزود.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. ساعت 6:56 دقیقه به وقت افغانستان شد. رادیو آزادی، برنامه های رادیو آزادی از 6 صبح تا 6 شام و از 6 شام تا 6 صبح روی امواج متوسط و کوتاه ادامه دارد. حال آخرین گزارش همین قسمت. خب، چتنی، آچار و مربا خوراکهایی که در افغانستان خاطر خواهان زیاد دارد. این مواد را فقط زنان به گونه خوب درست نمی کنند، بلکه مردان نیز در آن دست بالا دارند. بیشتر در این گزارش.
از بازار می آوردم، خوشن کیفیتش ضعیف‌تر بود، نواوری کردم، در او جای اضافه کردم، مردم می رو تایید کرد، بالا بردم کیفیتش.
علیرضا باشنده اصلی ولسوالی بهسود ولایت میدانوردک که اکنون با خانواده خود در منطقه قلعه شاده شهر کابل زندگی می کند. علیرضا 50 ساله، پدر 6 کودک است. میگوید از 34 سال به این طرف کاروبار چتنی جور کردن دارد. علیرضا میگوید علاقه‌ای که به کارش دارد هر روز مفکوره‌های مختلف به ذهنش میرسد و از هیچ کس هم یاد نگرفته است، بلکه با گذشت زمان از تجربه خود آموخته است. او در مورد تهیه کردن چتنی میگوید:
قوره بسیار با کیفیت می که ما او را که جمع میکنیم، بازی را تا 3 ماه را نگهداری میکنیم در مواد چی، بعد از 3 ماه که یک قسم جوشش داره، از او که شیشت باز همراه مرچ و گشنی سیر چیزای دیگه که از نمی مساله جادی با کیفیت می، از ترکاری های بسیار تازه خوبش. دیگه یک بخش چکنی دیگه ماست که از قسم زردک جور میکنیم. زردک جوش میتیم، پختک شد باز نرم ماشین میکنیم توسط میکسر، کد از اون مرچ و بخش مساله جات که گد کردیم مخلوط شد، باز اونمو هم به نام چکنی سرخ یاد میشه.
علیرضا میگوید مردم از جاهای دور برای خرید چتنی پیش او میآیند. او میافزاید که افزون بر چتنی، ترشی و مرباهای مختلف مانند بیهی، زردک، سیب و میوه‌های دیگر را هم تهیه میکند. علیرضا میگوید این کار به نظافت زیاد ضرورت دارد. به گفته او باید در جای پاک نگهداری شود و اگر پیش از زمان لازم کسی سرش را باز کند، امکان خراب شدنش وجود دارد و به همین خاطر او آنها را در خانه خود در تهکوی یا زیرزمینی سرد نگهداری میکند. او افسود:
محفوظ و پاک از هر نگاه ضرورت داره. این ما در خانه نگهداری کرده جور کردم، بازیر یک روز جور میخنیم، یک ماه دیگه یه لده فروش میرسه. یک جای محفوظ بسیار پاک سطره کار داره، مصرف آب ازی خیلی زیاد است.
علیرضا میگوید آچار را هم از ترکاری های مختلف مانند بادمجان سبز، رومی سبز، کدوگه، کرم، گلپی، زردک و سبزیجات دیگر تهیه میکند که هم از آوری است و هم از سرکه. به گفته علیرضا در ماه رمضان کاروبارش بسیار خوب است. دیگر ماه‌ها هم خوب است اما به ماه روزه نمی‌رسد. علیرضا خنده‌کنان می‌گوید هر وقت که در خانه ترشی و چیدنی جور می‌کنند خاطره‌های جالبی دارند. به گفته وی کارها بین اعضای خانواده تقسیم شده اما می‌خندیم و کارها را بالای یکی دیگر می‌کنیم.
خاطره جالی من است که برای من میگه که امی یک ذره از امی برای من روان کو دستا که خورده ولی از من تقاضا میکنه ده وقت جور کردنش امی تعدادی اعضای فامیل که ما بین خود هستیم این یک سر یک دیگه حالا تشو حالا نیرین تو کو نمی خاطرات هست دیگه کار خاطرات نداریم من.